ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. به ساعت‌های پایانی آدینه رسیدیم. 24مین روز از آذر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از آغاز این مجله شبانگاهی شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو همراه ماست. کیان درود بر شما.
درود بر شما رویا. سپیده قلیان، زندانی سیاسی، در نامه از زندان اوین که وبسایت حقوق بشری هنگام آن را منتشر کرده به شرح وضعیت خود پرداخته و نوشته جان و نان خانواده‌اش در خطر است. او در این نامه نوشته که در این مصیبت کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد، صحبت از رنج نفی بلد شاید به جهت باشد، بی جهت باشد، اما افسوده که 5 سال است به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده است. نفی بلد به معنای دور کردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگر است و به گفته خانم قلیان به همین دلیل خانواده او مجبورند برای ملاقاتش در هفته مسیر طولانی دسفول تا تهران را طی کنند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 24 آذر ماه اعلام کرد که این کشور با ارسال موقت کمک به غزه از طریق گذرگاه مرزی کرم شالوم موافقت کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر کرده، تنها کمک‌های بشردوستانه که از مصر وارد می‌شود، از این طریق به نوار غزه منتقل می‌شود. نوار غزه پس از بیش از 2 ماه جنگ با شرایط وخیم انسانی مواجه است، اما پیش از تصمیم روز جمعه تمام کمک‌های ارسالی به این منطقه باید از گذرگاه رفح در مرز با مصر عبور می‌کرد. کرم شالوم که در مرز غزه با اسرائیل قرار دارد، به تازگی بازرسی محموله‌های کمکی را که به قصد این منطقه ارسال می‌شوند آغاز کرده، اما کامیون‌ها همچنان مجبورند برای بازگشت پس از تخلیه بار به رفح بازگردند. حوثی‌های یمن روز جمعه تایید کردند که 2 کشتی باری را که به سمت اسرائیل در حرکت بوده هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان در بیانیه‌ای آنلاین که این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی منتشر کرده، نام 2 کشتی اعلام شده است. در این بیانیه به زمان وقوع حمله به کشتی‌ها اشاره نشده، اما ادعا شده که این اقدام پس از آن صورت گرفته که خدمه این 2 کشتی به اخطارها و هشدارهای نیروهای دریایی یمن اعتنایی نکردند. خبرگزاری آناتولی از به پایان رسیدن ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در استان وان در شرق ترکیه و در امتداد مرز ایران خبر داد. بنابر گزارش آناتولی، ساخت ادامه این دیوار امنیتی و برج‌های دیدبانی آن برای تأمین امنیت 295 کیلومتر خط مرزی ایران و ترکیه در دستور کار است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه 24 آذر در خطبه‌های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت که از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت می‌گوید. دادستان سیستان و بلوچستان شمار کشته‌های نیروی انتظامی در جریان حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک را 11 نفر و تعداد مجروحان را 7 نفر اعلام کردند. رویا،
سپاس از کیان معنوی که همراه ما بود و آخرین خبرهای ایران و جهان رو روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید، حمله به مقر انتظامی راسک، چندین کشته بر جای گذاشت. سیستان و بلوچستان با شرایط امنیتی چگونه در مورد حمله گسترده قرار می گیرد؟
بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده. اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن، ولی خب برعکس گروهی مثل جیش الحل هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن.
مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان بر این باور است که میتوان تهدیدهای حزب الله علیه اسرائیل را از راه دیپلماسی حل کرد. و ترکیه ساخت 170 کیلومتر دیوار امنیتی در مرز ایران را به پایان رساند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، صبح امروز افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. این حمله چند ساعت طول کشید و چندین کشته از مهاجمان و نیروهای پلیس بر جای گذاشت. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. گفتگوی داشتم با ناصر بلیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان مقیم سوئد، و از او پرسیدم در شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان این حملات گسترده و مرگبار چگونه رخ می‌دهد؟
مسئله اساسی در رابطه با بلوچستان اینه که اگرچه رژیم نیروهای متفاوتی در بلوچستان مستقر کرده، به ویژه اون بخش سپاه قدس و خود همین سپاه قدس و اون راخه برون مرزیش که در بلوچستان فعال هستش، این معنی هستش که در اینجا خوب باید یک سری کارهایی رو انجام بدن و یک سری ارتباطاتی در کنار مرز، در خارج از مرز، و همینطور یک سری مسائل قاچاق رو باید داشته باشن، از مسئله سوختبری تا قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بلوچستان، از دریا به کشورهای خلیج و به آفریقا و اروپا و جاهای دیگه. رژیم بخشن خیلی از طوایف بلوچ و یا خانواده‌های بلوچو مسلح کرده به اسم بسیج و بسیج عشایری و همینطور سعی میکنه که بین خود اینا هم اختلاف ایجاد بکنه تا بتونه سوء استفاده بکنه در منطقه و بتونه کسایی رو برای خودش داشته باشه برای استفاده کردن از این که بتونه قاچاق بکنه. خود همه اینا شرایطی رو میخواد که یک بی‌ثباتی کنترل شده‌ای در بلوچستان وجود داشته باشه.
آقای بلیدی، بله، این همه نیروی به گفته شما مسلح و نیروی امنیتی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، و چطور امکان داره که چنین حملات مرگباری اونجا اتفاق میفته؟
همین رو میگم که مسئله همینه که خود رژیم بسیار شرایطی درست کرده در جامعه که مسئله اصلی در همه جا هستش، نیروهای متفاوتی هستن که به کارهای متفاوتی مشغول هستن، و در این شرایط خوب گروه مسلحی مثل جیش العدل که سالیان سال هم در اون منطقه بوده و در مرزهای ایران، در افغانستان و در پاکستان هم به یک شکل پایگاهی داره، میتونه از همین موقعیت هم استفاده بکنه برای خود رژیم. بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده. اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن و در ضمن هم بتونن اون به اصطلاح انقلاب خودشون هم صادر کنن، قاچاق هم صادر کنن، ولی خب برعکس گروهی مثل جندولا یا مثلا جیش العدل و گروه مسلحی دیگری که در بلوچستان هستن هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن، به اسمای متفاوتی با کارهای متفاوتی میتونن در منطقه فعالیت بکنن.
فکر میکنید چطور میتونه این گروه با این جو امنیتی که در اون استان وجود داره چطور میتونه عضوگیری کنه، یارگیری کنه و همچنان تیمش رو قوی نگه داره؟
ببینید، در روزانه در بلوچستان تعداد زیادی از جوانان بلوچ اعدام میشن، تعداد زیادی به اسم سوختبری کشته میشن. همه اینا اون زمینه رو ایجاد میکنه که گروهایی که بخوان به اصطلاح رادیکال عمل بکنن یک تعدادی رو به طرف خودشون جذب بکنن. این احتمالش رو ببین، مسئله اساسی اینه که در جامعه مثل سوئد هم گروهایی که میخوان کار بکنن میتونن کسایی رو پیدا بکنن، از پوتین روسیه باشه یا کسای دیگه. در بلوچستان هم متاسفانه با توجه به شرایطی خود حکومت درست کرده، این مسئله که مردم بخوان برای رژیم کاری بکنن، کسایی که نزدیکترین افراد خودشون از دست دادن و یک کسایی که روزانه اذیت میشن، مثلا شما با یک بلوچ صحبت کنی میگه که من آقا جان روزی 10 بار میمیرم، هر دفعه که میرم یک جای تغییر میشم، هر جایی که برم یک جای به اصطلاح منو به یک شکل بد میگن. خب اینا فکر میکنن مثلا یک مرگ راحت براشون مهم بهتره تا از این که مثلا هر روز تغییر رو ببینن، هر روز بمیرن به دلیل این که به اصطلاح.
آقای بلدی، به همین موضوع بپردازیم، فکر میکنید چنین حملاتی در زندگی مردم عادی اون منطقه چه تبعاتی داره؟
تبعاتش متاسفانه این شکلی هستش که رژیم سرکوب بیشتر میکنه و تعداد بیشتری رو میدونیم که رژیم هم هر موقع همچین اتفاقی افتاده تعدادی از بلوچایی که در زندان هستن، قبلا هم زندان بودن، اینا رو اعدام کرده و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از این چیزا سوء استفاده میکنه، سرکوب بیشتر بکنه، کشتار رو بیشتر بکنه، ولی به اون روش قبلیش که بر اساس اون بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان به همون شکل ادامه میده. سیاستش رو تغییر نمیده که خواسته های مردم رو برآورده بکنه، مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم رو حل بکنه، اونا رو به هیچ وجه تغییر نمیده. ولی در ضمن مشکلات و مثلا برای کسایی که در زندان هستند سوختبران و گروه های مختلف بلوچستان بیشتر میکنه این مدتی، چون اون روش براشون یک منفعت اقتصادی داره برای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و یا حتی ارتش در ایران در بلوچستان.
صدای ناصر بولیدهی رو شنیدید، دبیر کل حزب مردم بلوچستان مقیم سوئد.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
وقتش آخرین تحولات جنگ رو از ایلیا جزایری بشنویم.
ادامه عملیات اسرائیل در نوار غزه در 70th روز جنگ. اسرائیل اعلام کرد که نظامیانش موفق شدند مقر فرماندهی گروه افراطی حماس در محله الشجاعیه شهر غزه را شناسایی و منهدم کنند. محله‌ای که هفته گذشته شاهد تلفات سنگین ارتش اسرائیل بود. در این محله در یک روز 10 نظامی اسرائیلی کشته شدند، 2 افسر و 8 سرباز، با هدف از میان بردن گروه حماس، جنگی که ممکن است به درازا بکشد. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا که به اسرائیل سفر کرده میگوید:
What I heard Minister Gallant to say was that
از وزیر دفاع شنیدم که جنگ علیه حماس چند ماه طول خواهد کشید. به طور حتم ما با این مسئله موافقیم. جنگ علیه حماس جنگی علیه یک گروه تروریستی ریشه‌دار در غزه است که زمانبر خواهد بود. جنگی که چند مرحله ای است و از روز نخست هم همین را گفتیم.
گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، 15 مهر گذشته در اقلامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگ خونین در غزه بود. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد جسد یک مرد 28 ساله را که روز 15 مهر توسط حماس رو بوده شده بود یافته و به اسرائیل بازگردانده است. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه CNN گفته است که بنابر برآوردها در حال حاضر 132 گروگان در غزه هستند که دست کم 20 تن از آنها کشته شده اند و جنازه هایشان در دست حماس است. از سوی حملات اسرائیل در منطقه جنوب نوار غزه به ویژه شهر خان یونس ادامه دارد. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تا 24 ساعت گذشته بیش از 20 کشته از میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا درباره 10,000 غیر نظامی که در عملیات اسرائیل در نوار غزه کشته شده اند گفت:
The terrorists chose to embed themselves among civilians and that create
تروریست ها تصمیم گرفتند تا در میان غیر نظامیان پنهان شوند و این بار بسیار سنگینی بر دوش ارتش دفاعی اسرائیل است. این بار سنگین از مسئولیت ارتش اسرائیل بر ضرورت فرق گذاشتن میان اهداف تروریستی و بیگناهان و اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از غیر نظامیان و کاهش تلفات آنها نمی کاهد. رسیدن کمک‌ها به غیر نظامیان باید تضمین شود.
این در حالی است که میانجیگران در تلاشند تا با برقراری توافقی برای وقفه بشر دوستان دیگر امکان آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها و شاید امکان دستیابی به آتش بس را فراهم کنند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
خب جنگ همچنان ادامه داره و همواره نگرانی از جبهه‌های جدید وجود داره. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته واشنگتن همچنان بر این باوره که میتوان با تهدید حزب الله علیه اسرائیل از طریق دیپلماسی مقابله کرد و نیازی به جنگ جدید نیست. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در عین حال افزوده که باید پیام روشنی ارسال کنیم که تهدیدات از خاک لبنان علیه اسرائیل رو تحمل نمی کنیم. گفتگوی داشتم با علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه مقیم آلمان، و شرایط مرز شمالی اسرائیل و لبنان پرسیدم.
حرکت‌های نمایشی حزب الله علیه اسرائیل ادامه داره و اسرائیل هم بی پاسخ نمیگذاره، حتی امروز هم بی پاسخ نگذاشت. اسرائیل رسما اخطار داده به حزب الله که اگر کاری بکنید ما احساس کنیم وارد جنگ واقعی با ما شدید، یعنی از این مرحله نمایشی بگذرید، بدانید که ما لبنان رو همان کار خواهیم کرد در غزه خواهیم. علت هم هست که تصور میشه که حزب الله اون چنان مایل به ورود به جنگ نیست، چون میدونه که اکثریت مردم لبنان مخالف وارد شدن جنگ با اسرائیل هستند، و چون حزب الله برای کل لبنان برنامه داره، سعی میکنه که درخواست های طرفداران تندروش و یا احتمالاً کسانی از تهران رو رعایت بکنه و به حرکت های نمایشی بپردازه. هنوز حزب الله مثل بقیه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در مرحله حملات نمادین هستند.
اشاره کردید که به حزب الله به عنوان نیروی نیابتی جمهوری اسلامی همچنان حرکت نمایشی انجام میده. مشاور امنیت ملی آمریکا خواستار راه حل دیپلماسی شده. فکر می‌کنید که راه حل دیپلماسی با حزب الله به چه معناست؟ چقدر میتونه اصلا اجرایی بشه با توجه به اینکه شما اشاره کردید که این گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستند؟
من فکر می‌کنم راه حل دیپلماتیک به صورت کلاسیک وجود نداره. اگر راه حل دیپلماتیک به این معنی باشد که هیئت نمایندگی از حزب الله و هیئت نمایندگی آمریکا و اسرائیل بشینند و راه حلی پیدا کنند، چنین چیزی اصلا غیر قابل تصور است، چون شاخه نظامی حزب الله از جانب هم آمریکا و هم اسرائیل یه گروه تروریستیه. بنابراین میقابل تصور نیست که اینها کنار هم بشینن و مذاکرات دیپلماتیک بکنن. اون چیزی که آقای سلیمان اشاره کرده در واقع تاکید بر این است که ارتش اسرائیل هم فعلا به همین حملات نمایشی علیه حزب الله بسنده کنه و سعی کنه که وارد جنگ وسیع نشه علیه حزب الله، به خصوص این که مسئولیت جلوگیری گسترش جنگ الان در منطقه اجرا داره که جنگ به سوریه و ایران و عراق و لبنان نرسه، این مسئولیت جلوگیری از پرش این جنگ رو آمریکا خودش به عهده گرفته با فرستادن دو تا ناوهای هواپیما بعد و با اعلامی که ما اینجا آمدیم مبادا نیروهای خارج از اسرائیل به اسرائیل حمله کنند. بنابراین در حقیقت سالیوان با آقای نتانیاهو میگه مسئولیت این که جنگ تا گسترش پیدا کنه یا پیدا نکنه این رو به عهده ما بگذاره.
آقای صدزاده اشاره کردید که آمریکا میخواد اسرائیل به حرکت‌های نمایشی در مرز لبنان ادامه بده، اما آنچه مشخصه درگیری چه در هر سوی مرز اسرائیل، چه با لبنان چه غزه، امنیت اسرائیل رو به خطر میندازه و آقای نتانیاهو هم در تحت فشار افکار عمومی هستش برای برقراری امنیت. فکر میکنید حرکت‌های نمایشی چقدر میتونه امنیت رو به اسرائیل برگردونه؟
در مورد غزه اصلا نمایشی نیست، خیلی واقعی هست و حتی بعد از اون چیزی نتانیاهو حمله میکنه مورد طلب آمریکا هست، چون به هر حال در این هدف که ما میخواهیم حماس رو از بین ببریم به عنوان نیروی نظامی، در این هدف شکی نداره هیچ کسی و داره ادامه میده. آمریکا هم موافق این طرح هست و حتی به اون جایی رسیدی که الان آقای سالیمان از نتانیاهو میخواد که در مورد این مسئله جنگ در غزه که تعداد تلفات غیر نظامیان روزانه بالاتر میره یک جدول زمانی داشته باشه تا بفهمند که تا جهان بفهمه که اسرائیل به هر حال برای روز بعد از جنگ چه نقشه‌ای داره. در این حال آمریکایی‌ها خواهان این است که در جنگی که الان در غزه در جریان هست توقف‌های انجام بگیره تا رساندن کمک‌های انسانی به مردمان غیر نظامی غزه میسر بشه، چون آمریکا و تمام کشورهای غربی تحت تأثیر افکار عمومی هستند و افکار عمومی هم در حقیقت این در شبکه‌های اجتماعی این تلفات عجیب غریب رو در غزه می‌بینن، بنابراین مجبور هستن که همراه با اسرائیل راه حلی پیدا کنن که تا آنجایی که ممکنه تعداد کشته‌های غیر نظامی پایان بیاد. ولی در مورد این که اسرائیل می‌خواد غزه رو از وجود نظامی حماس پاک کنه در این هیچ شک نیست و این کار رو خواهد کرد و پشتیبانی آمریکا رو هم داره. مشکل این است که نتانیاهو برای روز بعد از جنگ برنامه ندارد، خودش که نمی‌خواد در اونجا بمونه، با آمدن دولت خودگردان فلسطینی هم به غزه مخالف هست، به سازمان ملل به دارن غزه رو، اون هم مشکلات بسیار زیادی داره، در حالی که آمریکا سعی میکنه که نتانیاهو رو قانع بکنه که برای روز بعد از جنگ غزه دولت خودگردان فلسطینی رو بپذیره. و همین هم سالیوان امروز پس از ملاقات دو سه باره با نتانیاهو و وزیر دفاع و دیگر مسئولان اسرائیلی به سراغ محمود عباس رفت در رام الله با اون هم مشاوره کنه. ولی خیلی ها حد میزن که اگر بخواد دولت خودگردان دوباره احیا بشه و در غزه هم تسلط در دست بگیره، محمود عباس امکانشو نداره، باید یه شخص دیگری در درون دولت خودگردان فلسطینی مسئولیت رو به عهده بگیره.
در پی حملات حزب الله در دوره اخیر هزاران تن محل زندگی خود رو در شمال اسرائیل ترک کردن. مشاور امنیت ملی کاخ سفید معتقده که این مردم باید با حس امنیت به خانه های خود بازگردن. صدای علی صدرزاده رو شنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری آناتولی ترکیه روز جمعه از پایان ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در مرز با ایران خبر داد. بنا به گفته این خبرگزاری، در ساخت این دیوار از فناوری کامل دیدبانی استفاده شده و قرار است در گشت مرزی از پهپاد استفاده بشه. کیان منوی در مورد این دیوار امنیتی مرزی با عباس قراقاجی استاد علوم بین‌الملل گفتگو کرده و نخست از او در مورد اهداف ساخت این دیوار پرسیده.
در این مورد انگیزه های مختلفی هست. ترکیه با سوریه حدود 900 کیلومتر مرز داره، 300 کیلومتر با عراق مرز داره، ولی برای اونها هیچ دیواری ساخته نشد. در حال که ما میدونیم مرز بین سوریه و ترکیه خیلی راحت میشه از اونجا رد بشن، نه تنها انسان ها، گروه های با خیلی وسایل و تجهیزات از این مرز به اون مرز حمل و نقل میشه و چیزی نمیشه. ولی در رابطه ایران میشه از 3-4 مورد مهم صحبت کرد. یکی اینکه بعد از اینکه طالبان افغانستان قدرت رو به دست گرفت، هزاران نفر افغانی بدون اینکه خانواده هایی در پیششون باشه مثل اونیفرم و سربازی اینجوری از مرز گذشتن و عکس و فیلم های اونها در رسانه های ترکیه پخش شد و دیده شد که اینها چیان، چجوری میان، یعنی اینا رو چرا ترکیه اجازه داد که بیان، به چطور ایران اجازه داد که اینها از مرز افغانستان تا مرز ترکیه دور 1500 کیلومتر بیان و اینجوری بدون اینکه از مرز رد بشن اومدن در داخل ترکیه. این البته برای چه هدف اینها رو آوردن که مثل یک گردان های رزمی بودند، این خودش یه جاشه. دومن اون موقعش آقای ترامپ در صدر کار بودند، حمله نظامی جزء یکی از گزینه‌های بود که آمریکا میگفت این گزینه نظامی هم در روی میز هستش و اون موقع در افکار عمومی ترکیه همچین چیزی بود که اگه آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه ما با یک مهاجرت خیلی بزرگی از ایرانی‌ها مواجه خواهیم شد و ما این دیوار برای این ساختیم که جلوی این هجوم رو بگیریم. سومین مسئله است که شما ببینیم که پکاکا یا حزب کارگران ترکیه یک سازمان فراملیتی کردهای ترکیه توش هستش، کردهای عراق هستش، کردهای سوریه هستش و کردهای ایران هستش. یک قسمت از مسائل دولت ترکیه در مورد امنیتی این ورود خروج گروه های تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا از مرز ایران به ترکیه بود و یا بالعکس. این هم ساختن.
خب اینطوری گفته میشه که این دیوار مجهز به آخرین سیستم نظارت، دیدبانی و کنترل هست و حتی به محض اینکه گزارشی از مرزبانان این دیوار صادر بشه هلیکوپترها و پهپادهای آماده هستند که سریعا منطقه رو رسیدگی بکنن. البته در گزارش خبرگزاری آناتولی به قاچاق هم اشاره شده. موضوع قاچاق تا چه اندازه مد نظر مقام‌های ترکیه بوده؟
به نظر من خبرگزاری آناتولی یک چند از افراد کرده. گفتم تا اونجا که ما میدونیم حدود 900 کیلومتر مرز ترکیه و سوریه، 300 کیلومتر مرز عراق و ترکیه و باز مرز ایران و ترکیه، اینقدر که با پهپادها و با دوربین ها کنترل بشه ممکن نیست. یه منطقه کوهستانیه و همه مردم محلی اونجا بومیشون کرد هستن و با هم فامیل هستن. البته در رابطه قاچاق هم که ما چند سال پیش در ترکیه هم میدونیم که 2-3 نفر قاچاقچی به عنوان توریست هستن در اونجا توسط هواپیما بمباران شدن و هنوز در ترکیه مسئله به دادگاهی هستش، یک مسئله جزایی شده. یعنی باید گفت که بالاخره در اون مناطق مرزی اکثر مردمی که بیکار هستن بالاخره منبع معیشت چون کار قاچاقه. از ترکیه ممکنه حیوان زنده یعنی گوسفند و این چیزا رو میبرن، از شمال عراق به ایران وسایل کردی را میفروشن، از ایران وسایل دیگه میارن و کولبارها چه خوب میدونی شما سالهای سال به این خاطر کنترل اون مرزها خیلی سخته. بعضن به این خاطر اینکه در ترکیه چه مرزهای ما خیلی امن نیست و مرز در ترکیه یک مسئله هستش، میگن چه مرز ناموس یک کشوره، بعضن از طرف احزاب مخالف اینجوری مطرح میشه چه مرزهای ما زیاد امن نیست. این وزارت کشور و اداره کل ژاندارمری بخاطر اینکه ما مرزهامون خیلی دقیق کنترل میکنیم، این خبرگزاری هم مثلا چه وابسته به دولت هستش، بعضن هم اخباری رو پخش میکنه ولی من تا اونجا چون میدونم زیادم تحت کنترل نمیتونه باشه چون چه شرایط جغرافیایی اجازه نمیده اونجا زیاد تحت کنترل باشه. هر طرف دیوار سمتری هم بذارید، دوربین هم بذارید، از هوا پیگیری کنید، خیلی سخته اونها رو کنترل کرد.
عباس قراغاجی استاد علوم بین الملل در مورد اهداف ترکیه از ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در مرز با ایران گفت. فیلم بی پایان به کارگردانی نادر سایبر از میان گزینه‌های رسمی جشنواره بین‌المللی فیلم جزیره هاینان چین کنار گذاشته شد، اقدامی که سازندگان این فیلم آن را اعمال سانسور مقام‌های چین توصیف می‌کنند. گزارش سایت خبرهای سینمایی هالیوود ریپورتر در این مورد را از مرداد میردامادی می‌شنویم.
شرکت آرت هود انترتینمنت که مدیریت فروش جهانی فیلم بی پایان را بر عهده دارد به هالیوود ریپورتر گفته است که به تاریخ 19 نوامبر برابر با 28 آبان نامه تاییدیه جشنواره هاینان را دریافت داشت که به موجب آن فیلم بی پایان برای بخش اصلی رقابتی جشنواره برگزیده شده بود، اما در هفته جاری جشنواره فیلم را کنار گذاشت که شرکت آرت هود دلیل آن را فشار سیاسی و قوانین سانسور حکومت چین می‌داند. به نوشته هالیوود ریپورتر، سناریوی فیلم بی پایان را نادر سایبر به همراهی جعفر پناهی، کارگردان ناماشنا و مخالف حکومت ایران نوشته است. جعفر پناهی از سال 1389 به دلیل تبلیغ علیه حکومت ایران به مدت 20 سال از فیلمسازی منع شده است. به گزارش هالیوود ریپورتر، نادر سایبر در ایمیلی که به جشنواره فیلم هاینان در چین زده آورده است: از اینکه نمیتوانم در جشنواره شما حضور داشته باشم متاسفم. مشتاق بودم که از شهر زیبای شما دیدن کنم و بخت آن را داشته باشم که فرهنگ بزرگ چین را بهتر بشناسم. با این وجود ترجیح میدم در جشنواره‌ای که در آن سانسور اعمال میشود شرکت نکنم. اعمال سانسور بدین صورت خلق و توزیع بسیاری از فیلم‌های بزرگ را در کشور من ناممکن کرده است. دیدگاه‌های این چنین در مورد هنر در کشور من بسیاری از فیلمسازان و آزادی‌خواهان از جمله هنرمندان زن را به زندان کشانده است. متأسفانه جشنواره شما هم همین دیدگاه را در مورد هنر دارد و همان رویه‌های سانسور را اعمال می‌کند. عمیقاً آرزو می‌کنم بتوانیم در جشنواره آزاد در چین فیلم‌هایی را که برای تعالی عدالت و آزادی در جهان خلق می‌شوند را به تماشا بنشینیم. فیلم بی پایان داستان زندگی عیاز است، مردی محترم و سخت‌کوش که در آرزوی خرید و داشتن خانه‌ای برای خود است و هرچه پول در می‌آورد را صرف ساختن خانه خود می‌کند و در این حال از پولی که برادر زنش برای مادر زنش می‌فرستد زندگی راحتی دارد. برادر زنش سال‌هاست که در خارج از ایران در تبعید زندگی می‌کند و زمانی که برای برگشت به ایران مجوز لازم را دریافت می‌کند عیاز به تکاپو می‌افتد تا او را منصرف کند. ترتیب تفتیش ساختگی خانهش را می دهد تا او را بترساند. نقشه عیاز با بو بردن دستگاه های امنیتی ایران در مورد تفتیش ساختگی به مشکل برمی خورد و خود عیاز مورد توجه این دستگاه ها قرار می گیرد که عواقب وحشتناکی به همراه دارد. به گزارش هالیوود ریپورتر، شرکت آرت هود و نادر سایبر کارهای پساتولید فیلم بعدیشان را در دست اقدام دارند. سناریوی این فیلم هم کار مشترک سایبر و جعفر پناهی است که به گفته شرکت آرت هود به همان اندازه فیلم بی پایان سیاسی است و با نقد حکومت مستبد ایران نشان از حمایت حقوق بشر را با خود دارد.
گزارش شنیدید از مرداد میردامادی. برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید. همچنان همراه رادیو فردا هستید. با مجله شبانگاهی به پایان این مجله ما رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید. خبرهای ما رو میتونید در وبسایت دنبال کنید، همینطور میتونید با ما در تماس باشید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم